قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان حب فاطمة ينفع في معت من المواطن أيسر تلك المواطن القبر الموت والقبر والميزان والمحاسبة والصراط. پیغمبر اکرم فرمودن یا سلمان حب دخترم فاطمه زهرا صد جا به درد میخوره، آسونترین اون صد جا دم جون دادن و قبر و صراط و محاسبه و فردای محشره. ایشالله فاطمه زهرا دستگیر هممون بشه فردای قیامت، که همه ما نیازمند کمک این بانوی بزرگوار هستیم. هدیه به پیشگاه صدیقه طاهره و شوهر بزرگوارشون و پدر عظیم الشأنشون صلواتی عنایت کنید. عرض کردیم که خداوند متعال بر حسب خالقیت و ربوبیتی که دارن، زمانی که خلق الله رو خلق کردن، برای هدایت این خلق دینی قرار دادن و سعادت و رستگاری رو در همین دینداری تضمین کردن و نه تنها برای قشر بشریت، بلکه برای تمام مخلوقات خداوند مسیر هدایت قرار داده، که آیات سوره اعلا رو اشاره کردیم که بعضی قائلن این سوره خلاصه و اساره مکتب انبیاس، که می فرماید سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن اسم خدا رو، الذی خلق فسوا، همون خدایی که خلق کرد و یه نظم خاصی به این جهان بخشید، و الذی قدر فهدا، خدایی که مقدر کرد، اندازه‌گیری کرد، بعد هدایت کرد، و الذی اخرج المرعا، همون خدایی که مراتع و چراگاه برای چارپایان قرار داد. خب از مجموع این آیات استفاده میشه هر موجودی به حسب فطرت و سرشت خودش در مسیر هدایت قرار میگیره. و بعد عرض کردیم خدا این دین رو توسط رسولان و پیامبران برای هر امتی نازل کرده، ولی خب جامعه بشریت طوری بوده که بعد از هر پیغمبر در امت خودش تحریفاتی صورت میداده، که این تحریفات دست صاحبان قدرت بوده که تمامی این تحریفات رو در قالب دین برا همون مردم عوام جلوه می کردن و عرضه می کردن. این اتفاق رخ داده تا زمان پیغمبر اکرم، و گفتیم تو امت پیغمبرم همچین اتفاقی رخ میده، که خود پیغمبر فرمودن قد کثرت علی کذابه، کسایی که بر من دروغ ببندن زیادن. یا در روایت دیگه پیغمبر اکرم فرمود لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل، هرچه که امت بنی اسرائیل مرتکب شده باشه امت منم همون کار رو انجام میده، حذف نعل به نعل و حذف القزه بالقزه، جا پای بنی اسرائیل میذاره، و حتی اگه بنی اسرائیل تیری پرتاب کرده باشن به هدفی خورده باشه، امت من هم همون تیر رو پرتاب میکنن. یا در بعضی از روایات داره اگر در امتهای گذشته شخصی در لانه سوسماری خزیده باشه، از امت منم فردی میاد همین کار رو انجام میده. و بعد شباهات و نقاط مشترک امت پیغمبر و بنی اسرائیل رو بررسی کردیم، تا به اینجا که عرض کردیم که در امت بنی اسرائیل خود قرآن بزرگترین انحراف و بزرگترین گناه بنی اسرائیل رو انحراف از دین خطاب میکنه. همین اتفاق بعد از پیغمبر اکرم در امت اسلام هم افتاد. تو بنی اسرائیل توسط سامری بود، در امت اسلام تعبیر کردیم و تأویل کردیم به روایت امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن بعد از پیغمبر اکرم همه گمراه شدن الا 4 نفر و من به منزله هارون هستم و عتیق که لقب اولی باشه به منزله و مثل گوساله سامریه و دومی به منزله و مثل خود سامریه. خب تو انحراف امت بنی اسرائیل خود گوساله که همچین نقش چندانی نداشت، مردم به جلوش نگاه کردن، گوساله متلا از طلا ساخته شده، گول ظاهرشو خوردن و رفتن سمتش. همه کاره و اصل کار کی بود؟ سامری بود. امیرالمومنین در این روایت هم دارن اشاره میکنن همه کاره و اون کسی که بنای سقیفه رو ایجاد کرد و سنگ سقیفه رو گذاشت چه کسی بود؟ دومی بود. مردم گول ظاهر اولی رو خوردن، گفتن سن بالایی داره، تجربه بیشتری داره، بریم سمتش. اینها برای اینکه خلافت رو از امیرالمومنین علیه السلام غصب کنن اقداماتی انجام دادن. گفتیم اولین اقدامی که کردن انکار فوت پیغمبر بود. وقتی اولی اومد بالا سر پیکر پیغمبر، خب ابن عباس و مغیرت ابن شعبه شهادت دادن که پیغمبر از دنیا رفته، اما سریعا این دو نفر رو متهم کرد به فتنه انگیزی. گفت شما دوتا میخواید فتنه ایجاد کنید، نه پیغمبر نمیمیره، رفته پیش خدا برمیگرده. خب ابن عبدالحدید تو کتابش نقل کرده چرا عمر همچین حرفی رو زد. فوت پیغمبر که هر کسی ببینه متوجه میشه پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر که ابدی نیست مثل تمام انسانها. چرا انکار کرد فوت رسول الله رو؟ خود ابن عبدالحدید جواب داده به خاطر اینکه رقبای خلافت رو کنار بزنه تا زمانی که رفیقش اولی از سفر بیاد داخل مدینه، که وقتی هم برمیگرده کتابای تاریخ نوشتن دیگه، وقتی اولی برمیگرده تو مدینه سریعا میگه من اشتباه کردم، پیغمبر اکرم هم از دنیا میره، مثل ما بنده ای شخصیه از دنیا میره. پس نشون میده از همون ابتدای امر هر کاری انجام دادن با غرض و مرض بوده. اینا متوجه بودن دارن چه کاری انجام میدن، که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه کاملا داره بیان میکنه این مطلبو. اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه، به خدا ابوبکر اون لباسی که شایسته و بایسته من بود بر تن خودش کرد. و انه لیعلم، و میدونستین مطلب رو، نه اینکه ندونسته باشه، نه. بعد حضرت خلافت رو تعبیر میکنن به سنگ آسیا و میفرماین که اگر خلافت سنگ آسیا باشه، من علی محور و ستون این سنگم، اگر من نباشم این سنگ از مدار خودش خارج میشه، از دور خودش خارج میشه. و بعد مولا شروع کردن به بیان فضائل خودشون، ینهدر عنی السیل، هرچی فضیلت و کرامت از من علیه، سرچشمه فضائل و علم منم، اما کیه که بیاد این سرچشمه رو بگیره؟ سقیفه کاری کرد که مردم از دور امام و حول امام فاصله گرفتن، که خود ابن عبدالحدید دوباره نقل میکنه، میگه اون خطبه‌ای که پیغمبر تو قدیر خوند، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، منظور پیغمبر از این مطلب اینه که در مسائل شرعی به امیرالمومنین رجوع کنید، اما مسئله سیاست نه، به امیرالمومنین نیازی رجوع کنید. خب اگر همین مطلب هم ما قبول کنیم، تو همین موضوع هم به ائمه رجوع نکردن در زمان امام حسن مگه نبود؟ بگردیم کتب فقهی و چند تا روایت فقهی از امام حسن علیه السلام داریم، نزدیک به 10 سال امامت آقا. اصلا شیعیان اون زمان انگار از قضیه فاصله گرفتن، حتی از امامشون نمیان سؤال شرعی بکنن، بماند که بعضی از بزرگان شیعه به امام توهین کردن. خب اینا همه ثمرات چیه؟ سقیفه است. و بعد امیرالمومنین از دوران سقیفه و دوران فتنه انگیزی یه تعبیر خیلی قشنگی دارن. ایشون تعبیر میکنن از اون دوران با این کلمات: تخیتن امیا. اون زمان زمانی بود که کوری در تاریکی را بره. یه وقتی انسان توی مکانی قرار میگیره، تاریکه، هیچ روزنه‌ای نیست، نوری وارد نمیشه. خب انسان چشم داره، اما چون تاریک این محیط، روزنه‌ای نداره، جایی نمیبینه. یه وقتی نه، یه شخص کور تو همچین محیط تاریکی قرار میگیره. مولای متقیان داره اینطور تعبیر میکنه دوران سقیفه و دوران غصب خلافت همچین کاری انجام دادن، همچین فتنه‌ای به راه کردن. اینا هر کاری انجام دادن با علم بوده. اینا خواستن منصبی رو غصب کنن که امام صادق علیه السلام فرمود: ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل ادبه قال انک علی خلق عظیم. امام صادق علیه السلام فرمود خدا پیغمبرشو تربیت کرد، به بهترین وجه پرورشو تربیت کرد. بعد از این که پیغمبر به بهترین وجه تربیت شد، فرمود انک علی خلق عظیم. خب وقتی پیغمبر به این مرتبه کمال رسید، بعد فرمود ثم فوز الیه امر الدین والامه. بعد از این که پیغمبر به اون مرتبه کمال رسید، خدا تفویض کرد امر دین و امتو که همون حکومت باشه. لیسوس عباد. حالا بعضی ها میگن نه، اهل بیت نباید وارد سیاست بشن. لیسوسه، خب از ساسه اومده دیگه، مضارع ساسه. لیسوسه عباده. جامعه کبیره نمیخونیم مگه؟ و ساست العباد. این سقیفه بود که همچین سنگی و گذاشت که سیاست جدا، اهل بیت و احکام شرعی هم جدا. اینها از همون ابتدا متوجه این امر بودن که در کتابای ما اومده، مخصوصا کتاب سلیم ابن قیس هلالی، اولین کتاب حدیثی و تاریخی شیعه است. توی اون کتاب اومده همین منافقانی که زمان پیغمبر اکرم دین رو به انحراف کشیدن، همینها قبل از قدیر دور همدیگه جمع شدن. کجا؟ تو مکه. نامه ای نوشتن، صحیفه ای نوشتن، توی اون صحیفه قید کردن نتظاهر علی علی فلا ینال الخلافه. ما همتمونو بر این ببندیم که خلافت به علی نرسه، چه پیغمبر به شهادت برسه چه پیغمبر به شهادت نرسه، به مرگ طبیعی از این دنیا بره، برای ما فرقی نداره. و اینو تو اون صحیفه نوشتن که قبل از قدیر. پیغمبر اکرم وقتی در صحنه قدیر قرار گرفتن، خطبه خوندن. تو خطبه قدیر دارن اشاره میکنن: مردم، اون کسی که شما رو به سمت نار دعوت میکنه، ائمه نار، پیغمبر خطابش اینه، به سمت آتش دعوت میکنه، الا انهم اصحاب صحیفه الملعونه. اون کسی که شما رو داره به این سمت میبره کیه؟ پیغمبر علم غیب. ببینید تو مکه یه اتفاقی افتاده قبل از قدیر، پیغمبر تو قدیر داره تو خطبه قدیر اشاره میکنه ان الله و انا بریان منهم. ما از اصحاب این سقیفه، اصحاب این صحیفه براءت داریم. نه اینکه فقط یک بار انجام داده باشن، نه، و تو برگشت از قدیر خیلی اینا جسارت و گستاخی میکنن نسبت به پیغمبر اکرم، خوب توجه کنید. و تو برگشت از قدیر در دامنه کوه هرشا اینا تصمیم گرفتن که پیغمبر رو ترور کنن. حالا اسامی ترور کننده ها رو خیلی از کتابا ننوشتن، اما ابن حزم اندلسی آورده اولی و دومی و سومی جز اون منافقینی بودن که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. و بعد که برگشتن مدینه بازم جسارت و بیادبی، جمع شدن تو خونه ابوبکر که اون بیعتی که بسته بودیم کنار کعبه دفن کرده بودیم دوباره تجدید بیعت کنیم، همون کار رو ما حتما انجام بدیم، یقینا این کار رو صورت بدیم. خب اگه کسی قائل بشه که اینا ندونسته این کار رو کردن، نه، از همون ابتدا اینا میدونستن دارن کجا رو میزنن و غرض هم داشتن از این کار. اینا همون افرادی هن که امیر المومنین علیه السلام تو نامه 27 نهج البلاغه، نامه یه که به محمد ابن ابوبکر نوشته، اونجا به محمد ابن ابوبکر میفرماید که پیغمبر اکرم روزهای آخر عمرشون بر من چند تا نکته رو تذکر دادن، فرمودن علی جان من از مؤمنین و مشرکین بر تو ترسی ندارم. این مظلومیت امیر المومنین ها، از مؤمنین و مشرکین بر تو ترسی ندارم، مؤمن دوستدار و محب توه، مشرک هم که با تو مخالفت میکنه علنی، اما اون کسی که من ترس دارم نسبت بهش منافقین هستن، منافقینی که عالم اللسان وقتی میخواد حرف بزنه عالمانه صحبت میکنه، یه طوری حرف میزنه که مردم زمان خودشو اغوا کنه، به گمراهی بکشه. و یقول ما یعرفون، و وقتی میخواد مطلبی بیان کنه اون چیزی که شما بهش اعتقاد دارید، شناخت دارید، پیرامون همون مطلب برای شما بیان میکنه، ولی در عمل چه کار میکنه؟ و یعملو ما یونکرون، اون چیزی که شما دوست ندارید میره همون کار انجام میده. خب تو صحنه غدیر اگه خود دومی نبود اومد بیعت کرد با امیرالمومنین بخن بخن، خب چی شد؟ بعد از 70-80 روز یادش رفت؟ اینا منافقین امت پیغمبرن که از هر کسی خطرناکترن، که امتم به انحراف کشیدن. اما خب فاطمه زهرا سلام الله علیها در این زمان قرار گرفته و همچین فتنه ای و منافقین صورت دادن. نقش فاطمه زهرا در این فتنه چیه؟ در خونسا کردن فتنه توسط فاطمه زهرا ببینید بی بی دو عالم چه کار کرده. اولین قدمی که فاطمه زهرا برداشتن برای خونسا کردن فتنه منافقین دفاعی از امامت. محمود ابن لبید نقل میکنه، وارد بقیع شدم دیدم حضرت دارن گریه میکنن، فرزندانشون هم اطرافشونه، رفتم مقابل گفتم دختر رسول خدا گریه شما بر ما سخته، گریه نکنید، علت گریهتون چیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن فقد نبی و ظلم الوسی. بعد محمود یه سوالی کرد که یا زهرا اگر امیر المؤمنین به حقه، خب چرا پدرت پیغمبر اکرم به صراحت بیان نکرد این مطلب رو؟ این سوالیه که بعضی الان هم میگن دیگه، چرا امیر المؤمنین اگه به حقه پیغمبر میگفت دیگه. جالبش اینجاست، این سوالیه که اشعث ابن قیس تو کتاب سلیم اومده از امیر المؤمنین میکنه که یا علی از اون وقتی که اومدی عراق هر موقع بر ما خطبه خوندی تو خطبت گفتی بعد از پیغمبر اکرم من علی مظلوم واقع شدم، حق منو غصب کردن. خب اگه به حق بودی همون موقع حق تو میگرفتی، چرا سکوت کردی مقابل اونا؟ امیرالمؤمنین فرمودن که پسر قیس یه حرفی زدی وایس تا جواب تو بگیر، پیغمبر اکرم قبل از این که از این دنیا برن تمام وقایع و حوادثی که قراره برا من رخ بده به عینه همه رو به من گفتن. و وقتی که این قضایا برای من رخ داد، هیچ چیزی به علم و یقین من اضافه نشد. چرا؟ من چون بیشتر از اینو میدونستم. اما پیغمبر اکرم به من فرمود: یا علی، اگر یارانی پیدا کردی که علیه اینا قیام کنی و حکومت از اینا پس بگیری، قیام کن، وگرنه سکوت کن، که مردم از اسلام منحرف میشن. همون حرفی که هارون، همون حرفی که موسی به هارون زد. دوباره برمیگردیم به شباهت اسلام و بنی اسرائیل، که وقتی به میقات رفت 30 روز شد 40 روز، سامری امتو به انحراف کشید، موسی که برگشتید همه گوساله پرست شدن. برادرش هارون رو گرفت: چرا گذاشتی قوم به سمت انحراف بره؟ فرمود: ان القوم یبنعم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، به خدا اینا میخواستن منو بکشن و من ترسیدم که این امت به سمت انحراف بره. خب موسی هم به هارون گفته بود، اگر اشخاصی رو تو روایت داریم، ادامه همین روایته که پیغمبر فرمود، موسی به هارون گفته بود اگر افرادی رو پیدا کردی که علیه سامری قیام کنی، حتما این کار رو بکن. اما خب کو؟ مگه امیرالمومنین اتمام حجت نکرد؟ مگه حضرت در خونه انصار و مهاجرین نرفت با فاطمه زهرا و حسنین؟ مگه حدیث قدیر رو گوشزد نکرد؟ مگه فاطمه زهرا نفرمود مگه قدیر رو یادتون رفته؟ خب امت رو به انحراف کشیدن یه عده، نذاشتن که مردم سخن پیغمبر اکرم رو گوش بدن. محمود ابن لبید از صدیقه طاهره پرسید: خب اگه امیرالمومنین حقه، چرا پیغمبر اکرم به صراحت بیان نکردن؟ صدیقه طاهره سریعا جواب دادن: ای پسر لبید، بعد از قدیر پدرم برای کسی عذری باقی نذاشت. هر کسی تو قدیر بود دید که به صراحت داره بیان میکنه. علی بعد از من جانشین منه، خلافت و وصایت به علی میرسه. و بعد ادامه داد صدیقه طاهره، خیلی این روایت زیباست: مثل امام مثل کعبه، امام مثل کعبه میمونه. از تو اتا لا تعتی، همه باید حول امام بچرخن، نه اینکه امام بره دور مردم بچرخه. شما مگه سراغ دارید کعبه رفته باشه دنبال حاجی ها؟ نه، حاجی میاد طواف کنه دور کعبه. مثل امام مثل کعبه است، همه باید بیان دور امام. این اولین کار صدیقه طاهره سلام الله علیها مقابل فتنه انگیزی برخیان. دومین کاری که فاطمه زهرا انجام دادن، براءت از غاصبین، که وقتی صدمات و لطماتی بر صدیقه طاهره وارد کردن برای عوام فریبی و اینکه دلجویی کنن از صدیقه طاهره، اومدن عیادت بیبی. اما خب بیبی دو عالم ابتداعا سرشون رو برگردوندن از مقابل این دو نفر، جابجا شدن، تا اینکه صدیقه طاهره ابتداعا فرمود: از شما یه سوالی میکنم، آیا شنیدید از پیغمبر اکرم که بفرماید ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه؟ دو تا ملعون گفتن: بله شنیدیم. وقتی فاطمه زهرا اقرار گرفت از اون دو نفر، فرمود که من از شما دو نفر راضی نیستم. این براءت فاطمه زهرا از این دو نفر. و وقتی برم پیش پدرم شکایت شما دو نفر رو میکنم. یه وقتی علامه امینی با یه عالم اهل سنت مناظره‌ای داشت، مباحثه‌ای داشت، سوال کرد از اون عالم که آیا شما قبول دارید فاطمه زهرا مسلمون از این دنیا رفته؟ عرض کرد: آقا این چه حرفیه؟ ما احترام قائلیم برای فاطمه زهرا، دختر پیغمبر ماست، یقینا با مقام بالایی از این دنیا رفته، مسلمون بودن که چیزی نیست. علامه امینی پرسید: آیا این حدیث رو از پیغمبر شنیدید؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کسی بمیره و امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، یعنی مسلمون نمرد. گفتن بله اینم از پیغمبر شنیدیم، در کتب خودمونم اومده. بعد علامه امینی پرسید خب اگر فاطمه زهرا مسلمون از اون از این دنیا رفته، پس یقیناً امام زمان خودش هم شناخته و از این دنیا رفته. شما بیارید یک لحظه فاطمه زهرا این حکومت قاصب و اون دو نفر رو تایید کرده باشه، برای یک لحظه فقط. نداریم اینجا. این دومین کار فاطمه زهرا. و سومین کاری که حضرت انجام دادن و عرضمو جمع کنم، وصیت فاطمه زهرا به امیرالمومنین که علی جان خودت بر من نماز بخون. اگه قرار باشه افراد دیگه ای نماز بخونن، بعدها میان استفاده میکنن که خلیفه ما بر فاطمه زهرا نماز خونده و پس مشروعیت خلافت ما هم ثابت میشه. نه، فرمود که علی جان خودت بر من نماز بخون و خودت منو غسل و کفن کن. غسلنی باللیل و کفنی باللیل. علی جان در شب مرا دفن کن. کارهای غسل و کفن مرا داخل شب انجام بده. چه کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ خطبه هاشو خوند، گریه هاشم کرد، اما یه جا نگفت که پهلومو شکستن، ضربه زدن، دستم رو شکستن. خب بانویی که بارداره، یک جا نگفت که سقط جنین کردن از من. از شما سوال میکنم، فاطمه زهرایی که سقط جنین کردن ازش، نه به صورت طبیعی، بین فشار در و دیوار قرار گرفته حضرت، خب این خانم آیا نیاز به استراحت نداره؟ اما تو همه صحنه ها، تو همه عرصه ها از علی دفاع کرده که نکنه یه تار مو از سر امیرالمومنین کم بشه. و موفقم شد. وقتی کشان کشان امیرالمومنین رو بردن سمت مسجد، فاطمه زهرا وقتی متوجه شد، وارد مسجد که شد، مسجد رو ریخت به هم. تا دید شمشیر برهنه بالا سر امیرالمومنین گرفتن، گفت به خدا قسم پیش قبر پدرم همه تون رو نفرین میکنم. که سلمان میگه دیدیم ستونهای مسجد، در و دیوار مسجد به لرزه افتاده. تو نقل داریم وقتی امیرالمومنین رو دست بسته بردن مسجد، شمشیر بالا سر آقا گرفتن، حسنین هم کنار آقا بودن، ترسیدن، از ترس به لرزه افتادن. امیرالمومنین با همون دستای بسته حسنین رو در آغوش کشید، فرمود فرزندانم نترسید، نمیتونن با پدر شما کاری بکنن.